بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قبل از اینکه در فصل اول از مرحله علت و معلول دو تا مطلب ارائه شده، یکی اثبات علیت و معلولیت در عالم واقع که علامه طباطبایی بر اساس دیدگاه حکمای مشاء و مبتنی بر امکان ماهوی این بحث رو به اثبات رسوندن، و مطلب دوم در ارتباط با اینی که علیت و معلولیت در وجوده که این بحث در کتاب‌های فلسفی با عنوان بحث جعل ازش یاد میشه. در اینکه بحث جعل چجور با بحث علیت ارتباط داره، این بحثی است که مقداری باید روش تأمل کرد، در کتاب‌های مفصل‌تر باید بیشتر راجعش پرداخت کرد. که شما این کتاب‌ها رو ببینید، هیچی که بدون آیون این بحث رو مطرح نکردن نسبت بحث جعل با علیت چیه. بعضی از حکما این بحث رو کلن جدای از بحث علیت ارائه کردن. مثلا در شرح منظومه حاجی صدرباری توی جلد دوم صفحه 224 و صفحه 228 راجع به بحث جعل مباحثی رو ارائه کردن، یعنی جدای از بحث علیت بحث جعل رو آوردن. آخوند صدرالمتعلمین هم در اسفار جلد اول صفحه 396 بحث جعل رو آورده تو مرحله سوم، تمامیده از مرحله تو سالشته فل جعل و ما یشت فلو به بحث جعل رو جدای از بحث علیت آوردن. اما از یک منظر که نگاه میکنیم بحث جعل بسیار مرتبط بحث علیته، لذا علامه طباطبایی هم در بدایه و هم در نهای بحث جعل رو تو مجموعه مباحث مرحله علت و معلول آوردن. مثلا خیلی مختصر هم در بدایه و هم در نهای خیلی مختصر از این بحث گذشتن. پس از جهت محتوایی باید بگیم بحث جعل با بحث علیت ارتباط وثیقی داره، چنانچه علامه در بدایه و نهایه هم همین کار کرده. در بحث جعل، حالا بحث جعل با بحث علیت چه تفاوت‌هایی داره که این بحث رو جدا کردن حکما؟ چند تا مسئله هست، اما یکی از مهمترین مسئله که اینجا عرض می‌کنیم و اونی که تو بحث علیت چندان مداقعه ظریفی در فرایند علیت صورت نمی‌گیره که دقیقاً تو مکانیزم علت و معلول چی میگذاره، یعنی دقیقاً علت چه چیزی رو داره تولید میکنه و صادر میکنه از خودش. در بحث علیت چندان بحث ظریف و دقیقی تو این قسمت مطرح نکردن، لذا حکما و بیشتر حکمای اسلامی نیاز دیدن که این بحث رو به نحو مستقل و جداگانه بهش بپردازن و عنوان مستقل هم بهش دادن به عنوان بحث جهل. پس ما در بحث جعل به معنای دقیق‌تر و ظریف‌تر می‌خوایم ببینیم که تو فرایند علیت خصوصا تو بخش معلول چی پیش میاد، یعنی وقتی علت داره نقش خودش رو ایفا می‌کنه، ایفا نقش علیت دقیقاً تو چه بخش از معلول صورت می‌گیره. چون معلول با یک نگاه تحلیلی می‌بینیم سه چیز درش وجود داره و مباحثی که در مرحله اول هم مطرح کردیم الان به ما کمک می‌کنه. وقتی ما تو معلول نگاه می‌کنیم، این بحث در درجه اول تو ناحیه معلوله، هرچند ما تو بحث علت هم این بحث رو داریم، ولی در درجه اول تو بحث معلوله. حالا به تدریج روشن خواهد شد که چرا اینجوری هستش. چون مثلا علت رو ما می توانیم در ماهر به جایی بکشونیم که یه حیث بیشتر نداره، حیث وجودیه. این اونجا این بحث نیستش که کدوم بعد از علت داره این نقش رو انجام میده. حتی این بحث رو هم در ناحیه علت گفتن هم در ناحیه معلول، ولی اولا و به ذات این بحث مال معلوله. چون همه معالیل رو شما تحلیل بکنید سه چیز ازش در میارید، یکی وجود، یکی ماهیت. این همونی بود که تو مرحله اول تو بحث اثبات وجود و اعتبار ماهیت می‌گفتیم هر موجود ممکنی رو شما ببینید، این دو بعد را دوی استفاده میکنید، بعد هستی و بعد چیستی، وجود و ماهیت. الان تو این بحث ما میخوایم یک نکته دیگه هم اضافه بکنیم. شما به هر معلول همون ممکنه فهمم به هر معلولی نگاه بکنید، شما سه چیز ازش بهره میبرید: یکی وجود، یکی ماهیت، یکی اینکه این ماهیت متصف شد به این وجود. یعنی این سه چیز قابل تحلیله. شما اگر یک انسان موجود رو در خارج ببینید، یه بار میگید که این انسان است، یعنی حیوان ناطقه، یه بار میگید این موجوده هست، یه بار میگید این ماهیت انسان متصف شد به وجود. یعنی سه تا مسئله در حوزه معلول وجود داره. سوال اصلی ما تو بحث جعل اینه که علت دقیقاً چه چیزی رو میده؟ آیا وجود میده؟ آیا ماهیت میده؟ یا اینکه اتصال ماهیت به وجود میده؟ هر یک از این احوال رو شما که مطرح بکنید، هر یک از این نظرات رو بدید، در واقع پیروی کردید از سه تا نظریه مشهوری که در زمینه جعل وجود داره. این مسئله باعث شده، بستر رو فراهم کرده که عده‌ای از حکما، یعنی مشاء متقدم و حکمت متعالیه، مشاء متقدم و حکمت متعالیه معتقد بشن که وجود اون چیزی هستش که علت او رو تحویل میده. در افاضه، در فرایند افاضه و تراوش وجودی، علیت ایجادی، اونی که از علت صادر میشه وجوده. اولا و بذات از علت چی تراوش میکنه؟ وجود هست. بله، کسانی که این قول رو معتقد هستن میگن بله، ماهیت ثانیان و بالعرب از همین علت صادر شد. علت ارتباط مستقیم با ماهیت نداره، ارتباط مستقیم با وجود داره. بعد این وجود به همراه خودش چی داره؟ ماهیت هم داره. همون بحثی رو که در اصالت وجود به ارتباط ماهیت می‌کردیم، اگر ملا صدرا حائل است به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، نمی‌خواد بگه ماهیت فقط تو ذهنه، در خارج فقط علت وجود تحویل میده و تمام. نه، بحث جعل بحث مجعول بذاته. یعنی مجعول اولا و بذات چیه؟ اونی که به نحو اصیل از علت تراوش میکنه چیه؟ مشاء متقدم و حکمت متعالیه قائل هستن اون چیزی که از علت تراوش میکنه. تراوش این الفاظ رو توجه بشه باشه، تراوش نمسانی ها الفاظ عرفی است که ما تو معنای فلسفی علیت میخواییم بکار داریم. مبادا با همون زمینه ها و بارهایی که در مفاهیم عرفی داره همه رو اینجا بکشنیم. مثلا گاهی از اوقات تعبیر میشه که مثلا معالی ترشحات وجودی از علت هستن، علت هستن. تا این بحث رو میشنوند لفظ ترشح و این محتوای عرفی خاصی داره. مثلا تو مباحث فقهی و اینها تا بگن ترشح معلوم که چی هست. یعنی مثلا فرض یه آبی به یه جای پاشیده، مثلا یه آدم یه خود وسواسی هم باشه، آبی یه جای پاشیده از اینجا ترشح کرده به اونجا، ترشح به معنی در واقع تجافیه، یعنی دیگه اینجا رو خالی کرده رفته اونجا. اما تو باب علیت، علت هر چیم که میده از اون چیز کم نمیشه. ببینید اگر لمس ترشح رو اینجا به کار دارن، با توجه به ذرائعی که تو بحث علیته، فقط میخوان اون محتوا رو برسونن، یعنی از این لفظ استفاده میکنن در این تراوش وجودی که این وجود از اونجا برخواسته. این نکته رو میخوان توضیح بدن. در هر صورت مشاء متقدم یا حکمت متعالیه اگر میگن وجود مجعوله، یعنی در فرایند جلب علیت وجود از علت تراوش میکنه، ترشح میکنه، میگن وقتی وجود یک امر اصلی است که اولا و به ذات از علت تراوش کرد، چون این وجود محدوده خود به خود به همراه خودش ماهیت هم داره، خود به خود اتصاب ماهیت به وجود هم میاد، اما اونها چیزی نیستش که مستقیما با علت سرکار داشته باشه و از علت تراوش بشه. اونی که از علت تراوش میشه فقط چیه؟ وجوده. وجود که آمد خب ماهیت هم از اتصاب ماهیت به وجود هم هست. این میشه یک دیدگاه در بحث جعل که به نحو ظریف و دقیق‌تر میخواد فرایند علیت توضیح بده. دیدگاه دیگری که در میان حکما وجود داره اینه که متعلق جعل ماهیته. خب این دیدگاه طبیعتا اونایی رو دارن که اصالت ماهوی هستن. کسانی که اصالت ماهوی هستن،
وجود رو اعتباری میدونن، احتساب مایه به وجود رو هم اعتباری میدونن. حالا این اعتباری به چه معناست؟ تو دستگاه شهرشان یه معنا داره، تو دستگاه سیر سند و همسانه یه معنا داره. بحثا رو میتونه به مفصل در مرد اول توضیح دادیم. در هر صورت کسی که اصالت ماهویه میگه اون چیزی که از علت تراوش میکنه ماهیته. علت چی میده؟ انسان میده، علت کتاب میده، علت سنگ میده، خاک میده. بله شما بعدا ازش وجود انتظام میکنید، اقتصاد مایت به وجود انتظام میکنید، ولی اونی که حقیقتا جلب او تعلق میگیره، این که میگیم حقیقتا جلب او تعلق میگیره یعنی چی؟ یعنی اونی که از علت صادر میشه، اونی که از علت به نوع حقیقی و اصلی صادر میشه چیه؟ ماهیت هست. این هم نظر دوم. نظر سوم که از آن متأخرین از مشایخ هستن، اینها گفتن که اونی که از علت حقیقتا صادر میشه اتصاف ماهیت به وجود هست، اتصاف ماهیت به وجوده. حالا مطابق مباحثی که خودشون دارن اینجا حرفشون تهر نشده، ولی در اخبار و ناظرسی که بدیم از درقل شاید میتونم چندین صفحه راجع به این مسئله بحث کرده که حرفشون چیه، نقدشون چیه، به تفصیل مورد بحث خواهدی هسته. پس در این دیدگاه، در این بحث جهت سه تا دیدگاه و نظریه مختلف که صاحب در واقع طرفدار هستن و قائل دارن مطرح هسته. بیش از این سم امکان چون چیز دیگری در فرایند معلوم شما نمیدید، یا وجود یا مایل یا اتضاف مایل به وجود، چون این سه حیث وجود داره لذا این سه تا نظریه و این سه تا قول هم پیدا شده. بحث جهل با اقوالش الان برای ما روشن شده. حالا میپردازیم به این که کدوم میکرد این اقوال اقوال درستی هسته. اجازه هم من تیتر بحث رو شروع بکنیم بخونیم و بعد استدلال ها اونا رو هست کنیم. ثم ان المجهول للعله والاثر الذي تبعه في المعلول. این رو تر عرض بکنم چون ستا نظریه و قولی که تر کردیم اگر دقت بکنید همش بحث اینه که مجهول اولا و بذات چیه، یعنی چه چیزی اولا و بذات از علت صادر میشه. اگر ما قائل شدیم وجود مجهول اولا و بذاته، طبیعتا ماهیت و اتصال ماهیت به وجود رو ثانیم و بالعرب مجهول میدونیم، یعنی مرتبط با علت میدونیم ولی به نحو ثانیم و بالعرب، اولا و بذات علیت و جل تعلق میره به وجود. همین فرایند تو احوال دیگر هم هست. این اگر ما قائل بشیم ماهیت مسئوله، طبیعتا میگیم وجود و اتصال ماهیت به وجود چیه؟ ثانیم و بالعرب مسئول هستش. چون نگاه بکنید هر چی در ناحیه معلول هست بالاخره نوعی انتصاب به علت داره. این حتی اگر ما اصالت وجودی هم بشیم، ماهیت رو در واقع به اتیار تقریبی وجود موجود بدونیم، آنچنان که در مرحله اول توضیح دادیم، بالاخره این ماهیت یک ارتباطی با علت داره، چون اگر این علت نبود که این وجود رو بیاره ماهیت هم نبود. منتها ما تو بحث جل میخوایم چیکار بکنیم؟ بگیم اولا و به ذات چی مسئوله؟ به تبع او، به عرض او چه چیزهای دیگری مرتبط با علت هم. یعنی در درجه اول در ناحیه معلول چی مرتبط با علته؟ در فضای دوم ثانیاً و بالعرض چه چیزهای مرتبط با علته؟ و الا ما نمیخوایم چیزی از معلول رو بریده از علت بکنیم، همش معلوله برای علته. منظور تو این بند میخوایم بین مجهول به ذات و مجهول بالعرض تفکیک بکنیم. ستاد هست که بعدش در واقع از یکی مجهول و معلول علت هستن، اما بحث ما در اینجا چیه؟ اولا و به ذات و ثانیا و به ذات. ثم ان المجهول للعله، الان با این توضیحاتی که دادیم این ثم ان المجهول توجه بشید مطلب دوم تیتر ما داره شروع میشه و انها ما فی الوجود. الان با توضیحاتی که دادیم اون تیتر هم روشن‌تر میشه، یعنی دلیلیت و معلولیت در وجوده، نه در ماهیت، نه در اتصاف ماهیت به وجود، بلکه در وجوده. این بحث همون بحث جعله. این مسئله دوم جلوی شروع میشه. ثم ان المجهول للعله، الان با توضیح دیگر کردیم معلوم میشه مراد از مجهول مجهول بذاته، مجهول اولا و بذات. ثم ان المجهول للعله، اون چیزی که مجهول علته، خب بیشتر توضیح بده. و الاثر الذي تزعه في المعلول، اون اثری که اثر اخیرا مجهوله، اثری رو که علت در معلول به جا میگذاره، در ناحیه معلول
اون اثری که اولا و به ذات از علت تراوش میکنه و معلول ما رو پدید میاره اون چیه؟ سه تا نظر درش هست، اما ان تکون هو وجوده یا وجوده او ماهیته او سیرورت ماهیته موجودتن، یا اون اثر اول اون مسئول اولا و به ذاتی که از علت تراوش میکنه یا وجود معلوله یا ماهیت معلوله یا سیرورت ماهیتش موجودتن، این ماهیت موجود بشه و این اون اتصاق ماهیت به وجود. خب که در کتاب ها بیشتر همین لفظ اتصاق اومده، سیرورت هم اومده، اتصاق ماهیت به وجود، این سیرورت ماهیت موجودتن که همون اتصاق ماهیت به وجود خواهد بود. خود همین عبارتی که تا اینجا آورده برای ما روشن میکنه که در ناحیه معلول ما سه چیز داریم: وجود معلول، ماهیت معلول، اتصاب این ماهیت به وجود. چون این سه چیز در ناحیه معلول هست، در این سه نظریه پدید آمده. حالا یکی یکی اینها رو بیم بررسی بکنیم. طبیعتا علامه طباطبایی پیرو به نظریه اول هستیم، پیرو به مشار متقدم و حکمت متعالیت که وجود رو مطلوب میدن. برای تثبیت این قول میان دو تا قول دیگر رو مورد نقد قرار میدن. وقتی دو تا قول دیگر مورد نقد قرار گرفتن، خود به خود قول سومی که در میان هر هم قول اول که ترک کردیم اون اثبات خواهد شد. هرچند راه های اثبات دیگری برای خودش وجود داره، یعنی کسی که اصالت وجودی بشه خود به خود باید بپذیره، بحث سمتیت رو قبول بکنه و همسال اینها، باید بپذیره که وجود باید مسئول اولا و به ذات ما باشه، راه های خاص خودش هم داره. اما اینجا علامه برای اثبات نظریه خودش میاد چیکار میکنه؟ نه از راه نقد دو نظریه دیگر نظریه خودش رو اثبات میکنه. خب یکی از نظریات که مطرح بود این که ماهیت مسئول باشه، علامه میفرماد به دو دلیل این دیدگاه باطله. یک دلیل چیزایی هست که ما در مرحله اول گذاشتیم، در مرحله اول ما اثبات کردیم که ماهیت حقیقتی اعتباری انتزاعیه و وجود امر اصیل هستش، اون چیزی که از علت تراوش میکنه یه امر حقیقیه، یه چیزی هستش که متن خارج رو پر کرده، معلول متنی از خارج رو پر کرده. ما نمیتونیم یک امر اعتباری را صادر شده از علت بدانیم، صادر شده اولا و به ذات، اون اثر اصلی. پس بنابراین مطابق آن چنان که در مرحله اول گذراندیم به اعتباریت و انتظاریت ماهیت اثبات شد، ما نمیتوانیم ماهیت رو مشهور اولا و به ذات بدانیم، همون اثر اصلی که از علت صادر میشه نمیتونه اون ماهیت باشه، چون ماهیت هم به اعتباری هست. این یک نقدی که برای این نظریه هست. نقد دومی که برای این نظریه شده مبتنی و بحثی که ما در مطلب اول گذراندیم، اگه دقت کرده باشید ما تو مطلب اول گفتیم ماهیت من حیث و هیه مرتبط با علت نیست، بلکه ماهیت اگر بخواد موجود باشه مرتبط با علت هست. این نکته اگر خوب دقت بشه، ملاحظه راجع به این خیلی بحث کرده، اگر این نقطه خوب دقت بشه ما متوجه میشیم که نمیتواند اونی که در ارتباط مستقیم با علت ماهیت من حیث و یعنی ذات ماهیت باشه، بلکه اگر هم میخواییم مطرح بکنیم باید بگیم ماهیت من حیث و کونه ها موجودتن مجعول هستش برای علت و علت با ماهیت موجوده کار داره، نه ماهیت من حیث و یعنیه. این هم نقل دومی که از سویه و کما مثل علامه طباطبایی راجع به مجعولیت ماهیت وجود داره. نظریه دیگری که در این باب هست و با ابطال او راه برای تثبیت نظریه خودمون باز میشه، اینی که اتصال ماهیت به وجود بگیم مجعول و مرتبط اصلی با علت. خب اگر اینجوری باشه، طبق این دیدگاه اون امر اصلی رو که از علت صادر میشه چیه؟ اتصاق ماهیت به وجود، و این یک امر اصلی به علمی هستش که از علت ساده. خب این داشته باشید، خود این اتصاق ماهیت به وجود رو یه مقدار روش تعمل بکنید، متوجه بشید که اتصاق ماهیت به وجود یک امر نسبیه. امر نسبیه این چی؟ یعنی در واقع نسبت معمولیه، اضافه معمولیه، نه اضافه ای که معموله باشه. مطابق بحثی رو که جلسات قبل داشتیم، اضافه سه جوره: اضافه اشراقی، اضافه مقولی، اضافه مقولیه یا اضافه که خودش مقوله باشه.
خب اتصاف رو شما وقتی دقت میکنید ببینید اضافه مبوعیه، یعنی یک نسبت میان دو طرف قرار داره، میان در واقع متصف و وصف او، میان موضوع و وصف او. اینجا موضوع چیه؟ ماهیت. وصف چیه؟ وجود. خب اتصاف امری متضمن بر این دو طرف. کسی رو که قائل است اتصاف ماهیت به وجود همون امر اصلی است که از علت صادر میشه، میدونید در حقیقت چه چیزی رو امر اصلی دانسته؟ یه امر نسبی که متقدم است به دو طرف، که اون دو طرف بنابراین نظریه باشی باشن؟ اعتباری باشن دیگه. چطور اگر ما ماهیت رو مجهول میدونستیم دیگه وجود و اتصاف ماهیت به وجود رو اعتباری میدونستیم؟ چجور اگر ما نظریه خودمون رو مطرح بکنیم بگیم وجود مجهوله، یعنی وجود رو اصیل میدونیم، اون دوتا رو اعتباری میدونیم، مجهول به ذات میدونیم؟ کسی که این نظریه رو میگه، یعنی میگه اتصاف ماهیت به وجود همون امری که به نحو اصیل از علت صادر میشه، خب این اتصاف ماهیت به وجود امر اصیله، اون دوتا میشه اعتباری. خب اون دوتایی که اعتباری میده همون دوتایی هستش که طرفین این نسبت رو دارن تشکیل میدن. معنای این سخن این هستش که یک امر اصیل عینی در وجود و تحققش متقدم است به چی؟ به دو طرفی که دو طرف اعتباری هستن، و این معنا قابل پذیرش نیست. چون امر اگرم غیر از این مخوان بگیم باید بعد رو برعکس بکنیم، دو طرف و امر اصیل عینی بگیریم، این رو اعتباری بگیریم، این رو ثانی هم رو به لرز متحقق بگیریم. اینجا برعکس شده، امری که نسبی و تحققش متقدم بر طرف اینه، خود این امر نسبی رو گرفتیم امر اصلی رو گرفتیم و ساده میشه، اون طرفه رو گرفتیم امر اعتباری. پس این قول هم قابل پذیرش نیست. با نقد این نظریه در واقع نظریه دیگری که در این میان هست، این مسئولیت وجود تثبیت خواهد شد، یعنی دیدگاه حکمای قدیم مشاور حکمت مطالعه و علامه طباطبایی اثبات میشه. پس اون رو که از علت تراوش میکنه وجوده. ما بحث سنخیت داریم، مباحث دیگری در این میان داریم که بحث تثبیت میکنه، اونا توجه خودش. اونی رو که از علت تراوش میکنه وجوده، بله وقتی وجود تراوش کرد ماهیت هم به تبع او متحقق میشه، به حیث تقلیدیه نه به حیث تعلیلیه، ماهیت به تبع او متحقق میشه، اتصاف ماهیت به وجود هم قابل فهم و انتظار هست. تو دیگه با تو با هم تو خارج داریم، ولی یکی اصلی که اعتبار لگیم تو هم جبه کنم.
ما همین بخصون سنیم میشه که اون چیزی که دیعنی که اصلی یا اعتبار دیده اخو میخواییم نه که چی دیعنی؟
آره در حقیقت نه همین ما همین میخواییم. اگر ما وجود رو اصلی درستیم و مایت را به حیثیت تقییمی وجود متحبر درستیم، در واقع اون رو که قلت داره میگه وجوده. بله این وجود چون محدوده در پی خودش مایت آن به دنبال داره. اگه میخواید یک نگاه در واقع غیر دقیق داشته باشید، بحث جبر را اصلا مطرح نکنید، ما بحث علیه علت معلول رو میگه، هر کی تو معلول هست اون تعبیر میگیره، وجودش، ماهیتش، اتصاف مایل به وجودش و هر چیز دیگر همون چیزی تو بحث علیه هست دیگه، ما نیاز این بحث نداشتیم. این بحث یک تفصیل دقیق‌تریه. در واقع ما اینجا میخواید بگیم که وقتی که علت داره یک معلول رو پدید میاره، تو این معلول چیزایی که وجود داره رتبه بندی شده است. اونی که تمام متن معلول رو پر کرده وجوده، اونی رو که به عنوان یک حیثیت او هستش ماهیته، اونی که یه مقدار متأخرتر از این هسته که اقتصاد مایل به وجوده. پس اگر از این منظر بخواهیم نگاه بکنیم، باید ما مجعولهای به تبیریت معلولها رو طبقه بندی بکنیم. اونی که اولا به ذات جمع میشه اونی که متن معلوله، بله به تبع او باید بگیم که ماهیت هم میآید، ولی به تبع او، یعنی علت تنها کاری که میکنه اینه که این متن وجود رو میده. بله این متن وجود چون متن وجود متنزل و محدوده، ماهیت هم دنبال خودش داره، اقتصاد ماهیت به وجود دنبال خودش داره. تو بحث جمع ما میخوایم در نهای مجعول و معلول یک طبقه بندی ایجاد بکنیم، بگیم همشون یک اندازه به علت مرتبط نیستن، اون رو که واقعا مرتبطه همونی که ثابت، همونی که وجوده. بله این وجود خصوصیاتی داره، حیثیاتی داره، اون حیثیات و خصوصیات چون این وجود آمدن اونها میان، برعکسش نیست. اصطلاح ماهوی میگه چی؟ میگه چون ماهیت آمده وجود آمده. از یک منظر آره، از یک منظر آره، ولی ما تو بحث اصطلاح وجود و اعتبار ماهیت بحث علیت مثلا نبود، ممکنه وجود بگه اصلا علیت قبول نمید تراجعه ما از خدا نبود، از علیت ما نبود، هیچ چه داشته باشیم چه نداشته باشیم، این یک موجودی و همون تحریم کنم وجود ماهیت چیه. ولی اینجا بعد از اینکه مسئله علت و معلول تثبیت شد، حالا ما یه بار دیگه از اون منظر، از بحث اثبات وجود و اثبات ماهیت اینا داریم به این مسئله نگاه میکنیم، میگیم این مسئله با توجه به بحثی که در مرحله اول گذراندیم چی میشه؟ یعنی پس از اثبات علیت و معلولیت دوباره برمیگردیم، میگیم یادتون هست بحث مرحله اول که اثبات با وجود اثبات با ماهیت، حالا میتونیم دقیق‌تر راجع به معلول حرف بزنیم که معلوم چیه واقعا. بعد خیلی ارتباط داره، خیلی مهم داره.
پس جواب تو بحث دوباره دوباره این که مثلا این وجود که جعل شده بحثی
در هر دو این موارد با هم مرتبط راجعه کردید، یعنی ما هم درست موارد که تقسیم کردیم تقسیم کردیم، ولی بالاخره این بحث ها با هم دیگر ارتباط داره. مثلا ما جلو سر رفتیم احکام علت رو مطرح میکنیم، برمیگردیم به خیلی از بحثایی که مرحله پنج و شش شده، یعنی با بحثایی که مطرح میشه هی ذهنیت ما قوی‌تر و قدرت منتر میشه، بحثا به هم مرتبط بکنیم و از هم دیگر استفاده کنیم. ثم ان المجهول للعله ولا اثر الذي تزاوجناكم بما لكن يستحيل ان يكون المسؤول هو الماهيه. خب ما ابتدا نظر دوم رو میخوام نقد بکنیم، چون نظر اول هم میگه میخوام بپذیریم، ابتدا نظر دوم رو نقد میکنیم، بعد نظر سوم رو نقد بکنیم، نظر اول تصدیق خواهد شد. لكن يستحيل ان يكون المسؤول هو الماهيه، محال هستش که مجهول، این منظور مجهولی مجهول بالذات، معلول بالذات، و الا باید توجه داشته باشیم هر چی در ناحیه معلول هست بالاخره به علت مرتبطه. ما راجع به مسئول اولا و به ذات به این حرف میزنیم، در اخبارش هم با این اثر اول، اثر اول مد نظر ماست، اونی که اولا و به ذات میتونیم بگیم اثره، بله اونایی که به حیثیت تقریبی میتونیم بگیم اثره، خیلی چیزا هست، ما راجع به اثر اولا و به ذات به این حرف میزنیم. خب محال هستش که مجهول ماهیت باشه، چرا به دو دلیل. یک، لما تقدم انها اعتباری بهتون، به خاطر اون چیزی گذشت که مایل امر اعتباریه، والذی للمعلول من علته امر اصیل، اون چیزی رو که برای معلول پدید میاد از ناحیه علتش یه امر اصیله، یعنی علت یه امر اصیل تعبیر داده، شما نمیتونید بگید اون امر اصیل ماهیتش، ما اثبات کردیم اعتباری بودن ماهیت را. خب الا ان الذي تستغل فيه حاجه المايه، این استدلال یعنی نقد دوم هست به این نظریه. نقد دوم هست که الا ان الذي تستغل فيه حاجه المايه، حاجه المايه المعلوله و يرتبط بالعله، هو وجودها لا ذاتها. الا و اینکه اون چیزی رو که استقرار دارد در او حاجت ماهیت معلوله به عله، یعنی اون چیزی باعث میشود ماهیت معلوله محتاج به علت بشه و یرتبط بالعله، و از اون ناحیه ماهیت معلوله مرتبط به علت بشه، یرتبط آورد به لحاظ معلول، و الا بهتر بود که چیزی باشه ترتبط باشه، مثلا ترتبط داره این ماهیت معلوله. خب اون چیزی رو که حاجت ماهیت معلوله در اون مستقره و ترتبط و این ماهیت معلوله به علت، به خاطر او، به خاطر او ماهیت معلوله مرتبط با علت هسته، اون وجود این ماهیت هست، نه ذات این ماهیت به حیث الهیت. این همون اشاره به بحثی که سابقا عرض کردیم در مسئله اول، گفتیم ماهیت به حد نفسها توش نیاز به علت استخراج نمیشه، یا ماهیت و هر چی توش نگاه بکنید ارتباط به علت نافذ، حتی ماهیت و از حیث عدمش هم نگاه بکنید ما گفتیم این مجازیه که محتاج به علته. از کجا و در کجا هستش که بحث نیازمندی به علت مطرح میشه؟ وارد وجود ماهیت مطرح میشه. پس ما نمیتونیم بگیم ماهیت من حیث الهیه طرف اصلی علته، مجهول اصلی علته، مرتبط با علته. پس این هم نقد دوم، بنابراین نمیشه این نقد دومی کردیم در اخبار به تفصیل بحث اومده. این نقد دوم ما رو وادار میکنه که
حال ما رو وادار میکنه اگر نظریه حق رو نپذیریم لاغل بگیم که اکتساب ماهیت به وجود مجبوره، نه این خود ماهیت فی حد نفسها مجبوره. پس این نظریه باطل. میرسیم به نظریه سوم، و یستحیل ان یکون المجعود و غیره، و محاله که اونی که مجعود علت و طرف اصلی علت قرار گرفته مجعود از الان را به ذات اون سیروره بشه. منظور سیروره است که اکتساب ماهیت به وجود، سیروره تو ماهیت مهمیره هم. خب چرا این نمیشه؟ لنها معنا نسبیا غائم به طرفه، به خاطر اینکه سیروره یعنی اکتساب ماهیت به وجود یک معنی نسبی اضافه معقولیه، دو طرف میخواد، برخلاف اضافه اشراقی که یک طرف میخواد، این دو طرف میخواد. لنها ها معنی نسبی، معنی نسبی قائم به دو طرفه، دو طرفش یه موصوف و بحث، یعنی ماهیت و وجود. اولا من المحاله، خب این یه مقدمه. مقدمه دیگه اینی که شما وقتی اتصاف مایل به وجود رو مجهول اول میدونید، یعنی اتصاف مایل به وجود رو همون امر اصلی میدونید که از علت صادر شده، به تبع این باید بپذیرید که وجود و مایل امور اعتباریه. در نهایت این نتیجه رو باید بگیرید که یک امر نسبی اصیل متوجه است و دو امر اعتباری در تحقق هست و در حقوق هست و این اصلا بیمانه. و من المحال، و محالی که هم یقون امرون اصیلون خارجیون، یه امر اصیل خارجی که مطابق نظر شما امر اصیل خارجی چیه؟ اکتساب مایل به وجود. یعنی ما میتونید این بحث تشریحی چند تا مقدمه ازش استفاده بکنیم دیگه. دوستان باید تو مطالعه تو مباحثه این مقدمات رو در بیارن. ما عرض کردیم که جمله باید اینا بچینیم. مثلا اولا اونی که از علت صادر میشه امر اصیل، ثانیا اگر ما یه زیر امر اصیل بنویسیم اون حیثیت دیگه میشه اعتباری. سوالتون شما گفتید که این اتصال مجهول اولا به ذاته، پس معلوم میشه این اتصال امر اصیله. رابعا پس معلوم میشه مطابق نظر شما وجود و ماهیت امور اعتباری هست. خب خامسا یه بچینید جلوتر، پس معلوم میشه که در اینجا اتصال ماهیت به وجود که امر اصیل استش متوجه شده بر دو امر اعتباری. بچینید چیز ما آزه اینجا یک چیزه، امر اصیل اتصال اینجا یک چیزه. بله اونم اجازه بودن، بله اون در یه در نواحی گذشته مرد اول که امر اصیل دو چیزن که نمیتونه باشه، اینه یک مقدم قطعا با یک چیز امر اصیل باشه، چون واقع ما یک چیز بیشتر نیست در خارج. یک چیز ما داریم که سه تهیتیه داشت استفاده کردیم. بله اون بحث هم اتاس بود. و من المحاله و از محالات از دشی ان یقوم امر اصیل خارجی به طرفین اعتباریین غیر اصیلین. محاله که یک امر اصیل خارجی، یک امر اصیل خارجی قائم بشود به دو طرف اعتباری که اصلا اصالت نداره. این توجه داشته باشید، چون صاحبان این نظریه تو فضایی هستن که اعتباری ممکنه خیلی فضای ذهنی پیدا کنه، اون دیگه خیلی افحشه دیگه، توجه فرمودید؟ چون اگه اعتباری تو زمان خارجی بدیم باز یه چیزی اونم عرض دیپال رو پیش نمیبره. حالا کسی اعتباری به چی بدونه؟ ذهنی بدونه اصلا. قطعا یک امر اصیل خارجی نمیتوان متقدم باشد به دو طرفی که اعتباری و مثلا ذهنی هستن. حالا چون که نسبی دیگه، امر نسبی تا دو طرفش نیان خودش نمیتونه بیاد. مثلا همون بحث انواع مقولات نسبیه که ما داشتیم، اون هیئت حاصله از نسبت مثلا متمکن به مکان، خب تا مکانی نباشه، متمکن نباشه، نسبت متمکن به مکان بی‌معنا. همه امور نسبی عملی هستن. خب نتیجه چیه؟ فالمجعول. این فالمجعول همون دیدگاه اول رو داره تفسیر کنه. فالمجعول ببینید چی کار کرده؟ دیان استدلال داره این نمیاره از راه نقد اون دو نظریه، و اینکه اینجا منحصر است به همین سه نظریه، نظریه خودش داره اثبات میکنه. فالمجعول من المعلول و الاثر الذي تفيده العله و ظهوره. پس مجعول از معلول، این خیلی بحث باید دقت بکنم دوستان که مباحثه رو این کلمات حساس بشن. ببینید بحث مجعول یه بحث اختصاصی تو نایه معلوله. تو نایه معلول ما سه چیز داریم. بحث اینه که مجعول از این معلول چیه؟ این مجعول هم اینه مجعول بزداد، مجعول اول، مجعول اول و اولا و بزداد از این معلول چیه؟ فعلا مجعول تعبیر قشنگی بود تو مطابقه به این نصف توجه نداشتن، ولی تعبیر قشنگی بود. فعلا مجعول من المعلول و الاثر الذي تفيده الاله و اون اثری رو که به نهر اثر اول علت او رو افاده میکنه کنه و وجود رو وجود معلوم است لا ماهیت رو و لا سیلورت ماهیتی موجودتن نه ماهیت معلوم نه سیلورت ماهیتش موجودتن این اتصال ماهیت به وجود اینها به نهر ثانی هم و به لرد وقتی وجود پدید آمد اونها خودشون انتزاع میشن لا اول مطلوب و همین هم مطلوب بود که ما وجود رو مطلوب کنیم نه ما اون بحث را توضیح داریم در جایی این بحث در جایی باید مفصل تر توضیح داره بشه بحث اینجا واسطه میان موجودیت و معدومیت نه به این وجود و عدم ما وجود داریم عدم داریم ماهیت داریم فعلیت داریم چیزان چیز داریم اینجوری که ما یا وجود یا عدم این تعبیر خیلی گوزننده است همین دارم میگم شاید در فرمیزان ما دوستان اینه که دیگه مثلا با تون بحث داریم با کتاب هایی کندن اون بحث همون به همون شکل وجود یعنی وجود داشتن یعنی موجود بودن اونها کسانی که قایم باسته بودن میگفتن میشه یه چیزی نه موجود باشه نه معدوم باشه این سر از ارتفاع نقیزه این اجتماعی نقیزه اینا در میاره و میگفتیم محال چیزی نمیشه اصلا ولی یه بحث دیگه این بحث نباید خلق بشه با بحث وجود و عدم اونجا هم که اگر این بحث رو منظور وجود عدم آوردن منظور وجود یعنی بودن یعنی تحقق داشتن و تحقق نداشتن نمیشه که هم تحقق نداشته باشه هم تحقق داشته باشه یا نه تحقق داشته باشه نه تحقق نداشته باشه امکان نداره بر اساس قانون تناقض امکان نداره چنین چیزی اون یه بحث اون آقا کسانی که حالی به واسطه هستن میگن میان موجود بودن و معدوم بودن واسطه هست مانا نه و یه بحث دیگه آیا غیر از وجود و عدم چی جایی داریم؟ بله وجود، عدم، ماهیت، فعلیت، خارجیت خیلی چیزا داریم ترجمه کردیم البته ما اینا هم بین وجود و عدم هم ترجمه نمی کنیم مثل ماهیت رو مثل علامه در نایه آورده مثل ماهیت همین جوریه نمیشه گفت از سنخ وجوده نمیشه گفت از سنخ عدمه توجه کردید یه چیز بینابین نمود وجود هسته بحث ظریفی در اون قسمت داره بعد تا به اون بحث میرسن میگن این قایل و واسطه است نه بحث قایل و واسطه نیست این بحث بحث در این بحث دیگه است همین موضوع زمان دلتی
معلومه
علتی اما از خودم علت شکی اگه شما بحث علیت رو پذیرفته باشید یعنی علت اگه چیزی تغییر بده نداره اگه چیزی تغییر بده باشه چیز عدیدی باشه دیگه چون اگه امر اعتباری باشه باشه چی نداره امر اعتباری موجود است وجود به خودش نابونی؟ اگر در فرای میشه ارتباط میشه و تو فلسفه اگر یه چیز اعتباری ما داشته باشیم و یه چیز اصلی تو خود علته این چیز اعتباری موجود به وجود دیگری نیست حتی علیتی به وجود نیامد اصلا علیت در جایی که ما دو تا موجود داشته باشیم موجود موجود دو تا متن وجودی ما داشته باشیم بله اصالت ماهوی میگه این وجودهای اعتباری ماهیتاش مدیله میگه دو تا ماهیت جدا باید داشته باشیم در فضای فلسفی ما باید دو تا متن جدا داشته باشیم تا علیت تمام پیدا بکنه در عرفان این نقطه برداشته میشه ولی ما تو فلسفه هستیم فلسفه میگه ما باید دو چیز داشته باشیم دو چیز به معنی دو تا متن بود دو تا علاوه لفظ وجود هم نداره دو تا متن ما باید داشته باشیم خب دو تا متن چه درست میشه وقتی دو تا امر اصلی داریم یکی امر اصلی که علت باشه یکی امر اصلی که معلول باشه پس قطعا ما تو نوعی معلول باید امر اصلی داشته باشیم این خوبه رو همه توضیح بکنیم اینجا ادامه بکنیم مرزومه
توضیح
اصلاحه که اینجا این صورت
گفتم
اصلاحه اینجا نداریم
اما
چیزایی
که در واقع
وجود رو مسئول اصلاح میدونم دیگه اون رو اصلاح نمیدونم بله اونم میشه مسئله کرد یعنی در واقع ما وقتی وجود رو اصلاح میدونستیم هر چیز دیگه رو اعتباری میدونیم ماهیت هم اعتباریه اتصال ماهیت به وجود هم اعتباریه
قبلش
گفتن که محال
به
این چیز اتفاق میفته
که یعنی در حقیقی مسئله خارجی فقط معلوم به دو تا
خبر اعتباری
اون تو بحث اتفاق بله بله حالا همین حرف اینجا نمیشه
کجا؟ بحث وجود که وجود مسئله
مخصوصه
خب چی جوری بگیم یعنی؟ یعنی که تو الان ماهیه هست اما
تو
بیرونده هست اون همه اعتباری هست اعتباری متقبل به یک عمر وجودی هست به این عمر وجودی نسبی نیست که تحققش وابسته به اونا باشه ببینید؟ تو بحث اتفاق اتفاق هویتش امر نسبیه شما چجور امر نسبی رو میخواید اصیل بگیرید که اصلا امر نسبی خودش در تحقق متوجه به طرفین و دو طرف رو هم اعتباری میگیرید ببینید این تناقض میشه
از یک طرفی میخواید بگید اکتساب امر اصیله، این اونیست که فقط متقدم بر علت کارش دیگه نداره، از یک طرف خودش میخواد امر نسبی بگیرید که تحققش وابسته به صورت دو طرف که دو طرف هم امر اعتباریه. اینکه
شما
الان گفتن امر نسبی ندارم، شما گفتید امر نسبی ندارم، یعنی همه نسبی، اینجا تحبیلش نیست، چون بحث محالی که میگه اون امر نسبی همونی اتفاق که امر نسبی، شما میگید همین امر نسبی از علت صادر شده، پس میشه اصلی، یعنی امر نسبی که اصیله، شما دارید دیگه، درسته؟ خب این امر نسبی اصیل چون نسبیه باید متقدم به طرفین باشه، چون اصیله نباید متقدم به طرفین باشه، تقاضا میشه، یعنی محال است که یک امر اصیلی که از هم صادر میشه یک هویت نسبی داشته که متقدم به دو طرفی باشه، اون دو طرف هم خصوصی هستن، اعتباری هستن، این در واقع در درون خودش مشکلات فراوانی داره، قابل قبول نیست، ولی ما نمیتونیم این اشکال رو بر نظریه مسئولیت وجود بیاریم، چون وجود هویت نسبی نداره، چون هویت نسبی نداره متقابل به چیزی نیست، فقط متقابل به علت نیسته، علت باید به اضافه اشراده رو ساده. خب این هم مباحثی در فصل اولش، و اما میرسیم به فصل دوم. در فصل دوم تقسیمات متعدد علت مطرح میشه، شش تقسیم رو علامه در اینجا مطرح کردن، این شما رو بذاری بکنم دوستان بعد از مطالعات اینا رو مطرح کردن. تقسیم اولی که راجع به علت طرح شده اینه که علت یا تامه است و یا ناقصه، یکی از تقسیم های مشهور علت تقسیم علت از علت تامه ناقصه. علت تامه چیه؟ علت تامه یعنی علتی که همه آنچه را که معلول متوقف است در وجودش به او داشته باشه. علت تامه عبارت از علتی که همه چیزهایی رو که معلول در وجودش توقف به او داره محتاج به واسطه او باشه درش، پس این میشه علت تامه. یعنی علت تامه یعنی علتی که دیگه چیزی باقی نگذاشته برای اینکه معلول موجود بشه، هیچ چیزی نمونه من دیگه الان معلول موجود بشه، یعنی علت تامه قطعا معلول در پی خودش خواهد داشت. ولی علت ناقصه اینجور نیست، علت ناقصه همه آنچه را که معلول وجودش متوقف بر او استش دارا نیست، بلکه بعض رو داراست بعض رو دارا نیست، این میشه علت ناقصه. خب برای تشخیص علت تامه و علت ناقصه آیا ملاکی وجود داره؟ یعنی میشه یک ملاکی درست را میگم بعد. علت تامه با معلول وضعیتش اینطوریه که با آمدنش معلول میاد و با رفتنش معلول میاد، ولی نسبت علت ناقصه با معلول چجوریه؟ اینجوری نیست. علت ناقصه با معلول وضعیتش اینجوریه که با نیامدنش قطعا معلول نمیاد، ولی با آمدنش لازم نیستش که معلول بیاد، ممکنه قسمت‌های دیگر هم جفت بشه، این علت تامه بشه و معلول بیاد، ممکنه نه بقیه اجزا جمع نشه و معلول نیاد. ببینید بارتو الفصل ثانی انقسامات علت، تنقسم علت، این تقسیم اول، علت تامه و ناقصه. این فإنها ها داره توضیح میده علت تامه را، فإنها اما ان تشتمل علی جمیع ما یترفرف علیه وجود المعلول، چون علت یا مشتمل است بر همه آنچه را که وجود معلول برش متوقفه، بهیث لا یبقی توضیحه بهیث لا یبقی للمعلول معها الا ان یوجد، به نحوی که دیگه برای معلول وضعیتی نمونده با وجود این علت، مگر اینکه به وجود بیاد، دیگه انتظاری برای موجود شدن معلول ما نباید، همه چیزی که لازم بود اومد، خب معلول بیاد دیگه. و هی العلت التامه، این چنین علتی رو میگیم علت تامه. و اما ان تشتمل علی البعض دون الجمیع، یعنی که نه، علت مشتمل است بر بعض از چیزهایی رو که وجود معلول متوقف بر او است، نه همه ی آنچه را که در واقع معلول در تحققش بهش محتاج است. اگه اینجوری باشه و یا علت رو ناقصه، مثلا در قول هفت سالا ما میگیم هفت سالا علت چیه؟ تامه اشیاه. یکی میتونه بگه علت ناقصه اشیاه؟ جرات داره بگیم ما نمیتونه حرف بزنه علت ناقصه، باز بگه علت تامه، باز علت تامه هستی پس بر اشیاه چی بشن؟ متحقق بشن، درسته؟ علت اگر تامه اگه خب مثلا هفت سآلا هنوز اراده نکرده، پس باید اولا باید داری هنوز علت عامه نیست. خب اراده نکرده بعدا اراده میکنه، این هفت سآلا محل حوادثه، یعنی یک زمانی اراده نکرده یک زمانی اراده کرده، این هفت سآلا داری تغییر و تحول به وجود میاد. یعنی این مشکل سر اراده نیست، اون وقتی که توی قدیم بودن معلول هست مشکل سر اراده، اراده هفت سآلا میگه هر وقت من میخوام میارم هر وقت نمیخوام نمیارم، اما مسائل دیگری در این میان هست. یعنی محتوای اراده در جا خودش هست، اراده یعنی میخواد میاره نمیخواد، خداوند اراده داره، این بحث در جا خودش، اما مسائل دیگری در این میان هستش که ما باید بپذیریم که حتما خداوند متعال از ازل اراده کرده تحقق سیدی را از خودش. مسائل دیگر چیه؟ اینی که خداوند یک امر واجب الوجود نمی جمعی اتحاد نمیشه یک زمان اینجوری بشه یک زمان اینجوری بشه، تغییر و تحول و تبدل. و مهمترین اشتباهی که معمولا متکلمین در مقابل حکما میکنن اینی که فکر میکنن حکما میخوان اراده رو بردارن، اصلا بحث اراده نیستش، خداوند مرید اراده میکنه. اما نکته ای که در نظر حکما هست اینی که به علل دیگر ما میفهمیم خداوند ازلا اراده کرده که فیض از او باشد. توجه کردید؟ نمیشه که یک تصورهای اینجوری ما داشته باشیم به معنیه که بعضی از متکلمین به هر صورت و تفسرگان. خب فرق بین علت و ناقصه چیه؟ و تفسرگان من حیث ان العله التامه یلزم من وجودها وجود المعلول و من عدمها عدمه. فرق دارن علت تامه و علت ناقصه با هم دیگر از این حیث، یعنی این میتونه یک ملاکی داره تشخیص این دو تا باشه. من حیث ان العله التامه، علت تامه از وجودش وجود معلول لازم میاد و از عدمش عدم معلول لازم میاد. ولعلت ناقصه لا یلزم من وجودها وجود المعلول، از وجود علت ناقصه وجود معلول لازم نمیاد، یعنی میشه باشه میشه نباشه. ولكن یلزم من عدمها عدمها، لكن لازم میاد از عدم علت ناقصه عدم معلول. حالا یه نکته دیگه استفاده بکنیم، تو بحث تسامحی که میگفتیم معدوم شدن شیء هم محتاج به علت دیگه، درسته؟ علت معدوم شدن شیء چیه؟ معدوم بودن علت. اون علتی که میگیم معدوم باشه معلول نمیاد کدوم علت؟ علت تامه. یعنی همین که علت تامه شیء تنزل بکنه علت تامه معدوم بودن شیء پدید میاد. یعنی برای معدوم شدن یک شیء علت تامه زود معلوم میشه. یعنی به محض اینکه یک شخص ساقط بشه تمام شرایط برای محقق شدن معلوم بودن این شیء چی فراهم خواهد شد. الان میگه تو نهایی آوازی اشاره بهش کرد و سلام شو بگم و سلام علیکم و رحمت الله. یعنی چی در
کجا؟ نیست ما در کنار علت تامه یه علت ناقصه هم هست بگیم و مخالی میده که علت تامه رو ما
میگه شما محلول رو چی در نظر گرفتی؟ کتاب. بله ممکنه ما یه علت ایجادی داشته باشیم که اون میدونه اگر میخواد کتاب پدید بیاد اول باید مثلا چوب پدید بیاره چیز دیگه پدید بیاره تا به تدریج این پدید بیاره، درسته؟ این مرد رو طولی اینه دیگه. ما الان این اشیایی رو که اون علت ایجادی محتاج هستی گفتیم علت ناقصه و واقعا علت ناقصه هستن. چرا؟ چون ما معلول رو خودش در خودش بله در طول علت هستش، ولی وقتی ما مقایسه میکنیم با این معلول توجه کردید، یعنی حتی حالا وقتی میخواد اینو پدید بیاره میبینیم خیلی از چیزها نقش داره، بله خیلی از چیزهایی که خود اون علت رو به وجود آورده عزیزم در طول او هسته، ولی در فرایند این که میخواد اینو به وجود بیاره باید بگیم مجموعی از چیزها دخالت داره. بله مجموعی از چیزها همشون معلول همون علت هستن، معلول همون علت هستن، ولی مجموعی از چیزها دخالت داره تا این معلول بگیم. علت تامه رو شما با علت فاعلی خلق میکنید، شما علت تامه رو با علت فاعلی خلق میکنید. علت فاعلی یه چیزی که به وجود میاره، اما علت تامه نیست، خیلی چیز دیگه لازم است که تا علت تامه بشه. توجه کردید؟
علت فاعلی
که این شیء خاصه که تابون موجودی کنه، علت سوری میخواد، علت مادی میخواد، بله اونا رو پیشتر به وجود میاره خودش باشه، ولی الان اینه که میخواد به وجود بیاره مستقیم نمیشه به وجود بیاره. همین نکته مهمه. اگر خدای متعال بخواد یک سنگ رو به وجود بیاره مستقیم نمیتونه وجود بیاره، حتما باید ماده‌ای باشه، حتما باید صورتی باشه، حتما باید ترکیبی رخ بده، حتما باید مزاجی اتفاق بیفته تا نفس رو وجود بیاره. این خداوند از همین طریق عمل میکنه. پس اینها تو اداد علت هم برای این شی، گرچه خود اونها وجودن متوقف بر علت هستن. این بحث در نهایت اینجا میگه علت حقیقی پس خدای متعال، این بحث رو داریم، علت حقیقی پس خدای متعال، چون همه اینایی که نقش دارن تو پدید آمدن اینم به تمام وجودشون متوقف بر علت. اما به این بحث ما ضربه نمیزنه ها، چون شما یا میتونید بگید علت ایجادی خودش به تنهایی بتونه این ایجاد کنه، امکان نداره. علت فاعلی، علت تامه به این معنی که هم به اصطلاح میکنیم نه، چیز خیلی چیز ها میخواد، مثلا به صفات خودش، فقط بحث ذات نیست، صفات اراده باید بیاد تا اراده، خدا باید اراده نکنه علت تامه نشده که اراده هم باید باشه، قدرت هم باید باشه، خیلی چیزی که متوجه بر ذات خودشه. علاوه بر اون عالم عقل نباشه میتونه عالم مثال باشه؟ امکان نداره. چنین چیزی عالم مثال نباشه میتونه عالم ماده باشه؟ امکان نداره. نمیتونه، اون قابل نمیتونه به پذیره فیض حق را توجه کردی؟ این قابل، اون کسلتی که داره، اون کسافت مادی، کسافت فلسفی داره میگه مادی که داره، امکان نداره که اون فیض خالص رو بگیره، با چند مرتبه شکم بخوره تا اونجا برسه. بله، در نهایت به یک لحاظ که در نظر میگیریم همه چی به خداوند برمیگرده. نه داریم با این هم معلوم باشه جاست، ولی معلوم داریم این علت تحت داریم چرا خداوند نسبت به معلول اول علت تامه به همین منظر
معلول اول
عقل اول حضرت عقل اول.